ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از روز سه‌شنبه دهم فروردین 1395 برابر با 28 مارس 2016 میلادی رو سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. امیدوارم که شب آرامی رو سپری کرده باشید و فرصت کنید که تا پایان این مجله همراه ما باشید و در یک ساعت آینده خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌های از ایران و جهان رو بشنوید. پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها با حسین قوی.
با درود فراوان. ساعتی پیش در پی تیراندازی در مقر کنگره آمریکا، رفت آمد به این ساختمان و همچنین کاخ سفید واشنگتن، محل اقامت رئیس جمهوری و خانواده‌اش، به طور موقت متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مأمور پلیس در جریان این تیراندازی زخمی شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. دولت آمریکا روز دوشنبه از پیروزی نیروهای دولت سوریه با حمایت هوایی روسیه بر گروه خلافت اسلامی در شهر باستانی پالمیرا استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت خوب است که داعش دیگر کنترل پالمیرا را در دست ندارد. وی با انتقاد از حکومت دمشق افزود می‌دانیم که بهترین آرزو برای سوریه و مردمش، به گفته او، گسترش توانایی بیشتر بشار اسد برای حکومت مستبدانه بر مردم سوریه نیست. همچنین بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از بازپسگیری شهر باستانی پالمیرا توسط نیروهای دولت سوریه از افراد گروه خلافت اسلامی ابراز خرسندی کرد و آن را دلگرم کننده خواند.
We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have been able to
از سوی دیگر ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو وابسته به سازمان ملل، نیز روز دوشنبه از این موضوع استقبال کرد و گفت افراد داعش بسیاری از گنجینه‌ها و آثار باستانی پالمیرا را از بین بردند. وی تخریب برخی از آثار یگانه این شهر از جمله طاق پیروزی را باخت بزرگی برای مردم سوریه و جهان خواند. به افزود هر زمان که شرایط مساعد شود، کارشناسان یونسکو برای تخمین خسارات و حفظ میراث گرانبهای پالمیرا به این منطقه می روند. مقام‌های نظامی دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که توانستند بخش‌های باستانی و مسکونی شهر پالمیرا را به طور کامل از تصرف گروه خلافت اسلامی خارج کنند. در خبر دیگر، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد کشورش در هفته‌های گذشته از چند حمله تروریستی از جمله حملات انتحاری پیشگیری کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابراهیم کالین، سخنگوی رجب طیب اردوغان، این موضوع را در کنفرانسی خبری در آنکارا اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری در مورد این اقدامات پیشگیرانه فاش نساخت. در روزهای گذشته پلیس ترکیه هشدارهایی را در مورد احتمال حمله به مراکز مسیحیان و یهودیان در روزهای تعطیلات عید پاک منتشر کرده بود و از شهروندانش خواسته بود مراقبتی ویژه به عمل آورند. ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تقریبا 3 ماه پیش شاهد 4 حمله و انفجار بوده که بیش از 80 قربانی بر جای گذاشته است. در خبری دیگر، مقامات پاکستان روز دوشنبه تعهد کردند عاملان انفجار در لاهور را با جدیت تعقیب کنند و آنان را به دست عدالت بسپارند. روز یکشنبه در انفجار یک بمب در لاهور بیش از 70 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. آسم بجوا، سخنگوی ارتش، در پیامی توییتری نوشت باید قاتلان برادران، خواهران و کودکان را به دست عدالت سپرد و به توصیف او هرگز اجازه نخواهیم داد که این سنگدلان بیدادگر زندگی و آزادی ما را زیر پا بگذارند. یک گروه منشعب از طالبان پاکستان به نام جماعت الاحرار مسئولیت حمله به پارکی را که مسیحیان برای بزرگداشت عید پاک در آن گرد آمده بودند بر عهده گرفت. خانم فرید،
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. به دنبال تیراندازی در مقر کنگره آمریکا، رفت آمد به این ساختمان موقتاً قطع شد. خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن درباره آخرین جزئیات در این باره در همین مجله برای ما خواهد گفت. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید ترس نیروهای ایران از آمریکا و نیروهای خارجی نیست.
ما نگرانیمون از درون کشوره، از داخل، از آقازاده هاست، از برادرزاده ها و خواهرزاده هاست، از کسانیه که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر میگذارن.
در گفتگو با یک تحلیلگر پرسیده ایم چرا بار دیگر مسئله نفوذ آمریکا در ایران مطرح شده است.
هدف در یک کلام به شکست کشاندن سیاست‌های دولت برای بهبود رابطه با غرب، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و باز کردن نسبی فضای داخلی است و البته انگیزه اصلی حفظ قدرت بلا منازع جریان تندرو است.
رئیس جمهوری ایران میگوید تضعیف رهبر تضعیف نظام است.
دولت میخواد یک سیاست دوگانه یا در پیش بگیره که در حرف و نظر خودش رو همراه نشون بده، ولی در عمل سیاست‌ها و برنامه‌هایی رو دنبال میکنه که خب با نظرات و دیدگاه‌های رهبری تعارض داره.
کنگره آمریکا به زودی بخش دیگری از تحریم‌ها و از جمله دسترسی ایران به بازارهای ایالات متحده را لغو می‌کند.
این مطلب برای ایران خیلی اهمیت داره، از نظر اینکه اولا آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است و بسیاری کشورهای دیگه هم از نظر اقتصادی به آمریکا وابسته هستند.
تحقیقات شبانه روزی برای یافتن عاملان حمله به بلژیک ادامه دارد. یونان همچنان با بحران پناهجویی دست و پنجه نرم می کند. بیش از 50,000 پناهجو در اردوگاه های یونان در بلا تکلیفی به سر می برند. پیام های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. سری می زنیم به دنیای ورزش. نگاهی داریم به پرونده هسته ایران در سالی که گذشت. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. همونطور که در خبرها شنیدیم، به دنبال تیراندازی در مقر کنگره آمریکا، رفت آمد به این ساختمان موقتاً قطع شد. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی سلام بر شما، آخرین خبرها در این باره چیه؟
درود بر شما خانم آسمی. خبر تیراندازی در کاپیتول هیل در واشنگتن بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی بلافاصله بر صفحه تلویزیون ها نقش بست. پلیس بیدرنگ همونطور که شما گفتین این مناطق را تحت پوشش امنیتی گسترده قرار داد و از کارکنان کنگره و گزارشگرانی که همواره در اونجا حضور دارن خواست که در محل های مناسب پناه بگیرن. ولی در مدت اندکی پلیس کپیتول هیل یک نفر تیرانداز رو در کنگره دستگیر کرد. در گزارش‌های پراکنده‌ای که منتشر شده گفته میشه که یک افسر پلیس هم بر اثر تیراندازی زخمی شده. هنوز روشن نیست که وضعیت این پلیس در چه مرحله‌ایه، ولی اسوسییتد پرس گزارش داده که زخم‌های این پلیس جدی نیست. در کاخ سفید که شما میدونید مانند همه ساله مراسم بازی کودکان با تخم مرغ‌های رنگی در محوطه چمن بخش خاوری برگزار میشه با پدر مادر بچه‌ها، صدها نفر در این مراسم شرکت میکنند. این مراسم برای دقایقی متوقف شد، ولی کنفرانس مطبوعاتی جاش ارنست سخنگوی کاخ که در درون کاخ سفید بود و من پیگیری میکردم روال عادیش رو ادامه داد. اون چه چشمگیر بود اینکه خیابان‌های پیرامون ساختمان بزرگ کنگره در مدت بسیار کوتاهی خانم آسمی به روی رفت و آمد اتومبیل‌ها و مردم عادی بسته شد. خبرگزاری فرانسه هم دقایقی پیش گزارش داد که تیراندازی در بخش بازدید کنندگان کاخ کنگره صورت گرفته. این موضوع تا حدودی شگفت‌آوره، برای اینکه شما می‌دونید تمام بازدید کننده ها و به طور کلی همه کسانی که وارد کاخ کنگره میشن بلا استثنا از اسکرین های ویژه اشخاص و وسایل اونها باید عبور بکنند و تحت بازرسی قرار میگیرن. احتمال میره که فرد دستگیر شده در آستانه ورود به این محوطه بازرسی اقدام به تیراندازی کرده باشه. این روزها کنگره در تعطیلات عید پاک به سر میبره و بسیاری از اعضای کنگره هم به حوزه های انتخابیشون رفتن. در این گونه مواقع هم که خب میدونیم پلیس از اظهار نظر خودداری میکنه تا تحقیقاتشون کامل بشه و گزارشگران هم بیش از این مطلبی برای مخابره ندارن. خانم عاصمی،
بله آقای صدیقی، برامون بگید که وضعیت امنیتی در اطراف کنگره الان به چه صورته؟
با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی در اروپا به طور کلی تدابیر امنیتی نه تنها در اطراف کاخ سفید، کاخ کنگره و سایر ساختمان‌های مهم، بلکه در تمام مراکز پر رفت و آمد مانند فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن و مترو به شدت اعمال میشه. میزان این تدابیر امنیتی خانم عاصمی پس از عملیات تروریستی در سان برناردینوی کالیفرنیا هم از سوی پلیس و سازمان‌های امنیتی که زیر نظر دو وزارتخانه دادگستری و امنیت داخلی آمریکا و دولت‌های محلی هستند اعمال می‌شد، ولی این حساسیت‌ها به دنبال رویدادهای بروکسل بیشتر شد و حتی مردم عادی به طور متناوب در مراکز پر رفت و آمد مانند ایستگاه‌های مترو مورد بازبینی قرار می‌گیرند. رئیس پلیس واشنگتن که یک بانوی مدیری هست دقایقی پیش در توییترش خودش نوشته که هیچ گونه خطری پایتخت رو تهدید نمی کنه و این یک حادثه گذرا بوده. دلیل دیگری هم که برای حساسیت مضاعف پلیس و سازمان‌های امنیتی وجود داره اینه که انبوه مسافرانیه که این روزها به واشنگتن سرازیر شدن. یکی تعطیلات طولانی عید پاک مسیحیانه و دیگری هم جشن شکوفه‌های گیلاس واشنگتن دی سی که می‌دونین جذابیت ویژه و شهرت بین المللی داره و ده ها هزار جهانگرد و مسافر رو از گوشه و کنار آمریکا و کشورهای دیگه به پایتخت ایالات متحده میکشونه. خب با این گونه امواج انسانی موضوع امنیت در چنین شهری هم که ساختمانهاش از کاخ ریاست جمهوری گرفته تا کنگره تا دیوان عالی و وزارتخونه ها در دسترس و دید مردم قرار دارن دو چندان حساس میشه. خانم عاصمی،
متشکرم آقای صدیقی، امیدوارم که شما در امنیت کامل باشید. نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، از آخرین خبرها در مورد تیراندازی در کنگره آمریکا گزارش میداد. شما بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم در این باره بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گفته های روز اول فروردین رهبر جمهوری اسلامی در مشهد تا کنون واکنش های زیادی داشته. شماری از مقام های نظامی و غیر نظامی همچنان این گفته های آقای خامنه ای را دستمایه اظهار نظر و بعضن حمله به سیاست های دولت قرار دادند. آخرین مورد از این ابراز نظرها گفته های رئیس قوه قضاییه و یکی از نظامیان رد بالای سپاه پاسدارانه که از جواد کوروشی بیشتر میشنویم در موردش.
روز دوشنبه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که رسانه‌ای نشدن رزمایش‌ها در سال‌های گذشته آمریکایی‌ها را به گفته او گستاخ کرده است، از جمله از مسئولین جمهوری اسلامی خواست که از به گفته او تهدیدهای دشمن نترسند.
اونها دارن مسئولین رو میترسونن، مسئولین رو از تهاجم نظامی میترسونن، از تحریم میترسونن. این ترس بزرگترین تهدیده برای ما. توصیه‌مون به مسئولین محترم اینه که نترسید، نگران نباشید. اگر قرار اتفاق بیفته تهاجم نظامی باشه، اولین کسایی که باید جواب بدن ماها هستیم و ما از این بخش نگرانی نداریم. ما نگرانیمون از درون کشوره، از داخل، از آقازاده هاست، از برادرزاده ها و خواهرزاده هاست، از کسانیه که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر میگذارن. نباید بترسن، محکم بایستن، هیچ اتفاقی نمیفته. با نگاه به داخل همیشه قابل حل.
از سوی دیگر روز دوشنبه صادق آملی لاری زاهیجانی رئیس قوه قضاییه هم در نخستین نشست مسئولان عالی قضایی در سال 95 بار دیگر با تأکید بر خطر به گفته او نفوذ گفت تلاش برای نفوذ همیشه آشکار نیست.
نفوذ همیشه نفوذ آشکار مستقیم نیست. همین است که افکار مسئولین رو عوض کنیم، در تصمیم گیری هاشون به اینجا برسن که ما نمیتونیم از این چارچوب های اسلامی راه مشکل رو پیدا کنیم. خب این تأثیر نفوذه. نفوذ همینه که ما فکر دیگری بکنیم، قالب فکریمون چیز دیگری باشه.
رهبر جمهوری اسلامی در اول فروردین ماه در مشهد از جمله گفته بود که عده‌ای می‌خواهند گفتمان تسلیم در برابر آمریکا را در کشور جا بیندازند.
این یک دوراهی است که طبق سیاست‌های آمریکا که می‌خواهند در ذهن ملت ما تزریق بکنند، یک دوراهی ناگزیر است، یک دوگانه اجتناب ناپذیر است. یا باید در مقابل آمریکا و خواستهای او در موارد بسیاری تا بیاییم، یا باید فشارهای آمریکا را، تهدیدهای آمریکا را، ضررهای ناشی از مخالفت با آمریکا را تحمل کنیم. اینا میخوان این رو به صورت یک گفتمانی در بین نخبگان جامعه ترویج کنند.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، پرسیدم چرا مسئله نفوذ و خطر تهدید از سوی آمریکا به این شدت بار دیگر مطرح می‌شود.
همه اون چیزهایی که این روزها از سوی فرماندهان نظامی و روحانیان تندروی اصولگرا مثل آیت الله لاریجانی میشنویم، قطعاتی از مارش جنگ آیت الله خامنه ای است که در اولین روز سال جدید نواخت و شمشیر رو علیه دولت آقای روحانی و سیاست‌های هاشمی از رو بست. فقط آیت الله لاریجانی نیست، در چند روز گذشته ده ها روحانی افراطگرا از جمله احمد خاتمی، آقای علم الهدا و ده ها چهره شاخص اصولگرا یا سرداران سپاه حملات تندی رو علیه دولت روحانی و ائتلاف اصلاح طلبان، تکنوکرات‌ها و منتقدین انجام دادند. هدف در یک کلام به شکست کشاندن سیاست‌های دولت برای بهبود رابطه با غرب، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و باز کردن نسبی فضای داخلی است و البته انگیزه اصلی حفظ قدرت بلا منازع جریان تندروست که مخصوصاً بعد از انتخابات و آرای به شدت معنادار پایتخت دارای ترک‌های جدی شده. ظاهراً آیت الله خامنه ای تصمیم گرفته آنچنان که در دیدار با اعضای خبرگان گفت تعارف‌ها رو علیه دولت کنار بگذاره و محوریت جریانی رو بر عهده بگیره که هدف غایی اون فلج کردن دولت آقای روحانی است.
اما پیامد، تأثیر و یا چشمنداز این درگیری بر سیاست روزمره جمهوری اسلامی و یا مشخص‌تر عملکرد دولت حسن روحانی چگونه خواهد بود؟ مهدی مهدوی آزاد.
حملات این روزها که تازه به دلیل تعطیلات نوروزی هنوز هم خیلی منسجم نشده تازه آغاز بازی است. هر دو شعار اصلی آیت الله خامنه ای، یعنی اقتصاد مقاومتی و بعد مسئله نفوذ، قبل از اینکه یک برنامه راهبردی برای اداره کشور باشند، یک ابزار فشار سیاسی هستند، یک پلن سیاسی امنیتی برای فلج کردن دولت روحانی و فلج کردن مجلسی هستند که توسط اصلاح طلبان تسخیر شدند. از هر زاویه به این بازی نگاه بکنیم، ادامه این بازی نتیجه نخواهد داشت جز افزایش برخوردها و تنش‌های سیاسی و افزایش استکاک میان کاست‌های داخل قدرت در جمهوری اسلامی. این مسئله حادتر خواهد شد اگر در نظر بگیریم که دولت آقای روحانی ظاهراً تصمیم داره فرصت چند ماهه پیش روی دولت آقای اوباما رو مغتنم بشماره، به ایالات متحده نزدیکتر بشه و سرمایه‌های سنگین اتحادیه اروپا رو جذب کنه.
همزمان روز دوشنبه محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم در گیلان با تأکید بر اینکه دشمن با برجام تحریم‌ها را برنداشته است گفت دشمن قصد برداشتن تحریم‌ها را ندارد و قطره چکانی آن را انجام می‌دهد. آقای جعفری مبارزه با نظام به گفته او سلطه و سرمایه‌داری را در حال انجام خواند و تأکید کرد که برخی با شعارهای فریبنده می‌خواهند مردم را فریب دهند. فرمانده سپاه پاسداران گفت به کسانی که به گفته او دنبال مخالفت هستند باید هشدار داد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست هیئت دولت در سال جدید تلویحاً کوشید وجود اختلاف نظر میان دولت و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را رد کند. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا جمالی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید تضعیف رهبر جمهوری اسلامی تضعیف نظام و کشور است. حسن روحانی در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 بدون نام بردن از کسی گفت که عده‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور هستند. در هفته‌های گذشته پس از آنکه رئیس جمهوری ایران در تعدادی از سخنرانی‌هایش از اصطلاح اجرایی شدن برجام دو و سه در کشور سخن گفت، برخی از محافظه‌کاران و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی این اظهارات را تقابل دولت 11 با دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی تعبیر کردند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران معتقد است
قابل انتظار بود که بعد از تشدید حملات رهبری و اشاره به اختلاف نظری که وجود داره بین دولت و نظرات رهبری عقب نشینی بکنه. واقعیتی که وجود داره دولت میخواد یک سیاست دوگانه یا در پیش بگیره که در حرف و نظر خودش رو همراه نشون بده، ولی در عمل سیاست‌ها و برنامه‌های رو دنبال میکنه که خب با نظرات و دیدگاه‌های رهبری تعارض داره و اینجا هست که عملا دولت در یک دوراهی قرار میگیره، یا اینکه برنامه خودش رو جلو ببره و یا اینکه عقب نشینی بکنه و تسلیم بشه در برابر تهاجم‌هایی که رهبری و نیروهای متحده اون انجام میدن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 همچنین با اشاره به آنچه که رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی خواستار آن شده، این موضوع را جزو اولویت‌های اول دولت در سال جاری خواند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سالیانه خود که اول فروردین امسال در مشهد بیان کرد، دولت را موظف به عملی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی کرد.
10 کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این 10 کار میتوانه انجام بگیره. من 10 مورد رو اینجوری پیشنهاد میکنم. این میشه حرکت انقلابی در کشور، این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور رو نجات خواهد داد.
در ماه‌های اخیر بعد از اجرای شدن برجام، جناح‌های محافظه‌کار و منتقد دولت از آنچه که این اتفاق تأثیری در رفع رکود اقتصادی در کشور نداشته، از دولت حسن روحانی انتقاد کردند. در همین ارتباط، علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از افراد نزدیک به جریان اصولگرا، در اظهاراتی حتی گفته بود که دولت حسن روحانی بدون برنامه اقتصادی کشور را اداره می‌کند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که کلن نگاه و درک دولت حسن روحانی از موضوع اقتصاد مقاومتی با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او بیان می کنند متفاوت است.
اساساً اقتصاد مقاومتی اینگونه طراحی شده از سوی رهبری و نیروهای متحده اون برای اینکه در دوره پسا توافق هسته‌ای فضا رو بتونن به گونه مهار بکنن که تغییری در سیاست‌های کلان چه در حوزه دیپلماسی و چه در حوزه سیاست داخلی ایجاد نشه، ولی در نقطه مقابل خب دولت روحانی میخواد که بیاد و این پرجام رو تسری بده به گسترش تنش صدایی با غرب در عرصه سیاست خارجی و هم در عرصه سیاست داخلی بخواد شکاف بین دولت و ملت رو کمتر بکنه، آن چیزی که آقای روحانی تحت عنوان برجام دو از اون یاد کرده.
اما در کنار تفسیرهای متفاوتی که درباره اقتصاد مقاومتی در بین جریانهای سیاسی ایران مطرح می شود، موضوع چگونگی روابط با دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی از نکات این اختلاف نظر است، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را بدون وابستگی به کشورهای خارجی توصیف کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 3 فروردین امسال گفته بود که بخش مهم اقتصاد مقاومتی تعامل سازنده با جهان است.
رضا جمالی از رد کردن اختلاف بین دولت و رهبر جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهوری ایران گزارش میداد. شما هم اگر در مورد گفته های حسن روحانی نظری دارید با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن. شما هم اگر موافق نشدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، در پایان پیام ها یک بار دیگه این شماره اعلام خواهد شد.
جناب محترم آقای سید علی خامنه‌ای، شما که خود را امروزه تقریبا جای نائب خداوند می‌دانید، اگر که خود و دار دسته‌تان را از ایران برانند، فکر می‌کنید که کدامین کشور مسلمان میزبان شما خواهند بود؟
با سلام به رادیو فردا، میخواستم به آقای خاتمی امام جمعه تهران عرض کنم که آقای خاتمی قریب 34 سال است که ما با سیاست‌های شما داریم همش گل می‌خوریم و هیچ بردی نصیب ملت ایران چه از لحاظ سیاسی فرهنگی نشده است.
جناب محترم آقای سید علی خامنه‌ای، شمایی که خود را امروزه تقریبا جای نائب خداوند می دانید، اگر که خود و دار دسته تان را از ایران برانند، فکر می کنید که کدامین کشور مسلمان میزبان شما خواهند بود؟
می خواهم یاد و خاطره عزیزانی که در 3 دهه قبل در سانحه و اتفاقات هوایی جان خود را از دست دادند عزیز داشته و به ملت ایران مجوز خرید هواپیما را تبریک و تهنیت عرض نمایم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
12:25 دقیقه است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. کنگره آمریکا در حال بررسی راه‌های جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مالی آمریکاست. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از بررسی لایحه مشترکی با اعضای دموکرات این کمیته خبر داد که بر اساس آن تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته خواهد شد. در این بیانیه که بر روی وبسایت سناتور کورکر نیز منتشر شده، بر ادامه نگرانی‌های کنگره آمریکا از سیاست‌های دولت ایران تاکید شده است. از طرفی روزنامه واشنگتن فری بیکن روز دوشنبه از قول چند تن از اعضای کنگره گزارش داد که قانونگذاران آمریکا در حال آماده کردن طرحی برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به منابع و سیستم مالی و پولی آمریکا هستند. این روزنامه میگوید که دولت اوباما در حال حاضر گزینه‌های چندی را مورد مطالعه قرار داده که بر اساس آن امتیازهای تازه‌ای در اختیار ایران گذاشته خواهد شد. پیشتر اسوسییتد پرس گزارش داده بود که امتیازهای جدید شامل دسترسی ایران به بازارهای مالی و پولی آمریکا می شود. آمریکا دولت اوباما متعهد شده بود که تحت هیچ قراردادی چنین تسهیلاتی داده نخواهد شد. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا و استاد دانشگاه نورث ایسترن در ایالت ماساچوست، در مورد اهمیت دسترسی ایران به سیستم مالی و پولی آمریکا می گوید:
این مطلب برای ایران خیلی اهمیت داره، از نظر اینکه اولا آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است و بسیاری کشورهای دیگه هم از نظر اقتصادی به آمریکا وابسته هستند. بنابراین اون چی که برای ایران مهمه این است که این آمریکا ستیزی رو بذاره کنار و همونطور که آقای روحانی هم گفته و آقای رفسنجانی هم گفته، در یک دنیایی که به هم وابسته است، این که ما بخوایم در رو ببندیم و دیوار دور خودمون بکشیم حرف درستی نیست. ایران بایستی با آمریکایی رابطه داشته باشه و از تمام مزایای سیستم پولی بین‌المللی و سیستم مالی بین‌المللی استفاده کنه.
دولت ایران گفته است که ایالات متحده هنوز به طور کامل وعده و تعهد لغو تحریم‌ها را اجرا نکرده و به ویژه بانک‌های بین‌المللی همچنان با پیچیدگی‌های فنی در ارتباط با ایران دست به گریبانند. روزنامه نیویورک پست در این زمینه می‌گوید که ایران مدت مدیدی است که از دسترسی به سیستم مالی و بانکی آمریکا محروم است. در گزارش اسوسییتد پرس نیز گفته شده که تهران ممکن است همچنان از دسترسی مستقیم به بازار آمریکا محروم بماند. در این صورت داد و ستدهای دلاری خود را ناچار باید از طریق هنگ کنگ انجام دهد. آقای دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست، گرفتاری‌های ناشی از عدم دسترسی مستقیم به سیستم بانکی و مالی آمریکا را چنین تشریح می‌کند:
از نظر اینکه از سیستم سویفت ایران استفاده کنه و رابطه با کشورهای دیگه داشته باشه، این مسئله مطرح نمیشه. ولی نکته مهم نیست که الان تمام دنیا به هم وابسته است و از طرف دیگه آمریکا بزرگترین اقتصاده و بسیاری از این بانک‌ها، بسیاری از این کشورها رابطه خیلی بزرگی با آمریکا دارند و به همین دلیل هم وقتی که احساس کنن که سیستم بانکی آمریکا به ایران بسته است، احساس خطر میکنن. بنابراین ضرر و زیانی که متوجه ایران میشه این است که خودش رو از یک سیستم بسیار قوی و بسیار پولدار محروم کرده در حالی که با رابطه صحیح داشتن با آمریکا میتونست که از این مزایا استفاده کنه و سرمایه گذاری های خارجی که صحبتش هست که بیاد در ایران، اینها خیلی راحت تر میتونه از طریق سیستم بانکی آمریکا به طرف ایران سرازیر بشه.
روزنامه لس آنجلس تایمز روز یکشنبه در گزارش تحلیلی بلند بالای گفته بود آقای اوباما با وعده به کار گرفتن دیپلماسی در سیاست خارجی وارد کاخ سفید شد و توافق هسته‌ای با ایران از جمله مواردی است که او مایل است به عنوان بخشی از میراث دوران ریاست جمهوریش در تاریخ باقی بماند. لس آنجلس تایمز می‌افزاید که رئیس جمهوری با این حال به یکی از دشوارترین معماها پاسخی نیافته و آن اینکه خاورمیانه یکی از خطرناک‌ترین مناطق است و این مشکل برای جانشین او باقی می‌ماند.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. در ادامه مجله نیمه شب گزارش‌های در مورد تازه‌ترین تحولات در زمینه یافتن عوامل حمله بروکسل، بحران پناهجویی در یونان را خواهیم شنید و گزارش ورزشی نگاهی به پرونده اصلی ایران در سالی که گذشت و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهند بود. اما با گذشت یک هفته از حملات در پایتخت بلژیک، تحقیقات شبانه روزی برای یافتن عاملان آن همچنان ادامه دارد. این در حالی است که آمار کشته شدگان این حملات هم افزایش یافته است. تانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تعداد قربانیان حملات هفته گذشته در بروکسل به 35 تن رسیده است و هنوز 96 مجروح در بیمارستان بستری هستند که برخی از آنها به دلیل سوختگی‌های شدید در پی انفجار تحت مداوا هستند. از سوی دیگر پلیس بروکسل همچنان در پی یافتن کسی است که گفته می‌شود مهاجم سوم در فرودگاه بروکسل بوده که از محل این رخداد گریخته است. پلیس ویدیویی را از ترمینال مورد هجوم در فرودگاه منتشر کرده که این فرد که کلاه به سر دارد را در حال راه رفتن در کنار دو تن دیگر نشان می‌دهد، دو مهاجم دیگری که در پی انفجار کشته شدند. مرد کلاهدار هنوز شناسایی نشده است. در جستجوهای پلیس در روزهای گذشته یک مرد که از او با عنوان فیصل سی یا شفو یاد شده بازداشت شد. برخی گزارش‌ها او را به عنوان مرد کلاهدار شناسایی کرده بودند، اما دادستان بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد که این شخص که ابتدا متهم شده بود در انفجارهای هفته گذشته دست داشته آزاد شده است. دادستان اعلام کرده که این فرد به دلیل نبودن اطلاعات کافی برای نگه داشتن او در بازداشت آزاد شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند که آزادی فیصل شفو بار دیگر به گمانه‌زنی‌ها درباره توانایی دستگاه امنیتی بلژیک در ممانعت از حملات تروریستی و همچنین مجازات عاملان آن دامن زده است. در همین حال، مقام‌های بلژیک دستور بازداشت سه تن دیگر را صادر کردند. این افراد در جستجوها و حملات پلیس در بروکسل و شهرهای شمال بلژیک به اتهام دست داشتن در اقدامات گروه‌های تروریستی بازداشت شدند، اما مشخص نیست که آنها در حملات 22 مارس بروکسل دست داشتند یا خیر. در روزهای گذشته افرادی هم در هلند، آلمان و ایتالیا در ارتباط با این حملات بازداشت شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت انفجارهای بروکسل را بر عهده گرفته است.
جستجو برای یافتن عاملان حمله به بلژیک ادامه دارد. گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در 10 روز گذشته بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان، این کشور علاوه بر بحران اقتصادی همچنان با بحران پناهجویی هم دست و پنجه نرم می‌کند. بر پایه گزارش ستاد بحران یونان، همینک بیش از 50,000 پناهجو در اردوگاه‌های این کشور و نزدیک به 12,000 پناهجو هم در پشت مرزهای بسته شده بالکان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. در این میان یک کارشناس به رادیو فردا میگوید اتحادیه اروپا در حال حاضر در برابر یک تصمیم بزرگ قرار گرفته که با این شمار از پناهجویان چه کند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان می‌شنویم.
توافقنامه تازه اتحادیه اروپا و ترکیه از نیمه شب اولین روز نوروز امسال به مرحله اجرا درآمد. بر پایه این توافق، پناهجویانی که از این تاریخ به طور غیرقانونی از ترکیه سر از یونان درآورده‌اند، از 16 فروردین ماه به ترکیه بازگردانده می‌شوند. این پناهجویان که شمارشان بیش از 50,000 نفر است، اگرچه همچنین مجازند رسماً درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول یونانی کنند، ولی به نوشته روزنامه‌ها به خاطر کمبود پرسنل لازم برای رسیدگی به تقاضاهایشان، آنها همینک در بلا تکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند. سوای این یونان با معضل بزرگ دیگری نیز در یک منطقه مرزی با کشور مقدونیه به نام ایدومنی روبروست. در این منطقه سه هفته است نزدیک به 12,000 پناهجو که اکثرشان با خانواده هستند در یک شرایط نامساعد زیستی به سر میبرند. آنها تا کنون دو بار تلاش کردند که از حصارهای مرزی مقدونیه، اولین کشور حوزه بالکان، بگذرند، ولی هر بار با مقاومت شدید مرزبانان روبرو شدند. دولت یونان بارها با فرستادن اتوبوس به این منطقه از این پناهجویان خواسته که به اردوگاه‌های داخل این کشور بازگردند، ولی آنها همچنان امیدوارند که مرز مقدونیه و دیگر کشورهای حوزه بالکان به رویشان باز شود. حبیب حسینی فرد، کارشناس این گونه مسائل روز نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید اتحادیه اروپا در حال حاضر در برابر یک تصمیم بزرگ قرار گرفته که با این شمار از پناهجویان چه کند.
بسته شدن این مسیر بالکان الان یک وضعیت فاجعه باری در مرزه مقدونیه ایجاد کرده و منطقه ایدومنی حالت اردوگاه بسته پیدا کرده و کلی از این پناهجوها دچار فشارن اونجا. عصبیت و تشنج نه تنها در مرز مقدونیه بلکه در سیاری از این پناهگاه‌های درون خود یونان هم به اوج در میرسه. اروپا رو با معضلی مواجه کرده که اگر اینا تنها بذاره وارد مرزهای بالکان بشن، یعنی این فشار اینا جواب داده و خب انگیزه میشه برای اینکه دوباره پناهجوهای دیگه ای از اون بر بیان و همچنان راه رو باز تلقی بکنند. نکنند خب اینها در چارچوب اون توافق نیستن که نمیتونن به راحتی برگردوننشون. و به نظر میاد که اروپا در برابر یک تصمیم بزرگ قرار گرفت که چه بکنه با این تعداد نسبتاً بزرگ پناهجوی. به نظر میاد که به هر صورت تصمیم ساده‌ای نخواهد بود.
به دنبال بسته شدن مرزهای حوزه بالکان و روی پناهجویان، به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، قاچاقچیان انسان قرار است از دو هفته دیگر که هوا رو به اعتدال می‌گذارد، پناهجویان را این بار از مسیر دریای مدیترانه راهی جزایر ایتالیا کنند. انتقال غیرقانونی پناهجویان به اروپا از طریق دریای سیاه هم دیگر مسیر باندهای قاچاق انسان ذکر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا عصر امروز سه‌شنبه به پایان میرسد که رقابت بر سر کسب سهمیه جام جهانی بین تیم‌های آسیایی داغ داغ است. 12 تیم از گروه‌های 8 گانه به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی صعود می‌کنند. 8 تیم اول هر گروه به علاوه 4 تیم دوم که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند. تیم ملی فوتبال ایران که تیم اول آسیا در رنکینگ فیفاست در گروه 4 با کسب 17 امتیاز از 7 مسابقه در رتبه اول ایستاده و شانس اول صعود است و امروز در ورزشگاه آزادی میزبانی از عمان را بر عهده دارد. عمان تیم دوم جدول این گروه است که 14 امتیاز اندوخته دارد. هرچند در رنکینگ فیفا عمان در ردیف 97 ایستاده و از ایران 53 رتبه عقب‌تر است، اما آمار و ارقام در فوتبال محلی از اعراب ندارد و این رشته ورزشی رشته شگفتی هاست. کالوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که از قبل استعفایش را تقدیم فدراسیون کرده و برخی از رسانه‌ها بازی امروز را آخرین میدان رهبری کیروش در این تیم می‌دانند، دیدار با عمان را مهم دانسته و از هواداران خواسته برای تشویق ایران به ورزشگاه آزادی بیایند. فدراسیون فوتبال هم دیدار امروز ایران و عمان در ورزشگاه آزادی را رایگان اعلام کرد. علیرضا جهانبخش یکی از لژیونرهای اروپایی تیم ملی ایران در گفتگو با سیما در مورد بازی با عمان میگوید
بازی عمان قطعا بازی سخت‌تریه، چون که فکر می‌کنم عمان هم شانسی نداره که صعود کنه، واسه همین میان که شرط خوبی داشته باشن، ولی همونجوری گفتم باید روند خوب اونو بتونیم ادامه بدیم و ان شاءالله بازی عمان هم شرط خوبی داشته باشه.
اما امروز چند نبرد مرگ و زندگی و فینال گونه هم در گروه‌های دیگر آسیا در برنامه است. در گروه 1 عربستان 19 امتیازی که در صدر ایستاده در خاک امارات تیم 16 امتیازی رتبه دوم بازی دارد. یک جنگ تمام عیار برای صعود قطعی به جام جهانی. در گروه 2 استرالیای 18 امتیازی تیم اول میزبان اردن 16 امتیازی است که در رتبه دوم ایستاده. یک تقابل مهم فوتبالی بین دو کشوری که دورترین فاصله جغرافیایی را در بین کشورهای عضو AFC با یکدیگر دارند. در گروه 5 هم مسابقه مهم ژاپن با سوریه در دستور کار است. چشم بادامی ها با 19 و سوری ها با 18 امتیاز تیم های اول و دوم هستند و این نبرد هم یکی از بازی های مهم امروز است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگه به فیسبوک دسترسی دارید هم ما رو در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام دنبال بکنید. نظر و پیشنهاد خودتون رو هم همیشه با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ممنون از اینکه تا این لحظه با من و رادیو فردا همراه بودید. من فرین آسمی هستم. در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم ابتدا با همکارم هانا کاویانی همراه شید، نگاهی داشته باشید به تحولات پرونده هسته‌ای ایران در سالی که گذشت و بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
به آغاز سال 1394 منتهی شد در هم تنیده با روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود. بامداد روز 29 اسفند همچنان دیپلمات‌های ارشد ایران، آمریکا، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان در اتاق‌های هتل مجلل بوریواژ به یک تفاهم بر سر چارچوب توافق دست نیافته بودند. لوزان، بوریواژ، دیپلمات‌ها و ده‌ها خبرنگاری که برای پوشش اخبار مذاکرات به سوئیس رفته بودند، همه آماده می‌شدند تا سال نو خورشیدی را در این شهر آغاز کنند. که به یک بار هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف و خبرنگاران همراه این هیئت لوزان را به مقصد تهران ترک کردند. سال تازه 1394 در فضایی از ابهام آغاز شد. اگرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا با اظهاراتی مثبت شهر لوزان را ترک کرد و گفت دیدارها مفید و سازنده بود است. تعطیلات 13 روزه نوروزی ایرانی ها اما برای هیئت و خبرنگاران دوام نداشت. 6 روز از آغاز فروردین 94 گذشته بود که همه بار دیگر از 4 گوشه دنیا به لوزان بازگشتند تا ببینند توافق دست یافتنی است یا خیر. بوریواژ در کنار دریاچه ژنو تبدیل به پایگاهی شد که همه چشم‌ها خیره به آن بود تا شاید گره نهایی کار گشوده شود. راهروهای مجلل آن تبدیل به خوابگاه ناظران مذاکراتی نفسگیر شد. دیپلمات‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 دائم در رفت آمد. پاسی از نیمه شب وزیر خارجه روسیه محل را ترک می‌کرد، ساعتی دیگر وزیر خارجه فرانسه به لوزان باز می‌گشت. هنوز مشخص نبود که دقیقاً این تلاش شبانه روزی برای چه هدفی دنبال می شود. یک روز پیش از اعلام توافق لوزان بود که کم کم عکس‌هایی از اتاق مذاکرات منتشر شد که هیئت‌ها را در حال مرور چندین کاغذ نشان می‌داد. نوشته‌هایی که در روز 13 فروردین 94 با عنوان چارچوب یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران معرفی شد. شامگاه 13 فروردین برنامه ریزان سوئیسی چندین اتوبوس را آماده کرد و خبرنگاران را به سالونی در دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان منتقل کردند. سالونی که وزیر امور خارجه ایران در آن خبر دستیابی به توافق را اینگونه اعلام کرد.
اکنون می توانیم نگارش متن توافق نهایی و زمائم آن را با بهره گرفتن از راه حل‌هایی که در این چند روز با آنها دست یافته ایم شروع کنیم.
فرصتی 3 ماهه برای مذاکره کنندگان مهیا شد تا آنها برای تکمیل جزئیات توافق نهایی تلاش کنند. در ابتدای همین فرصت بود که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که باراک اوباما را موظف کرد که اگر هر توافق احتمالی با ایران به دست آمد برای بررسی ابتدا به قانونگذاران داده شود و در دوران بررسی هیچ تحریمی لغو نشود. این قانون روز 17 اردیبهشت در سنای آمریکا به تصویب رسید. در آن روز سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر که حامی اصلی این قانون بود گفت:
من فکر می‌کنم مردم آمریکا از سنا و مجلس نمایندگان می‌خواهند که به نمایندگی از آنها مطمئن شوند که ایران مسئول است، که این یک روند شفاف است و آنها پایبند هستند.
روزها و هفته های پس از این روز روندی نفسگیر از مذاکراتی شبانه روزی را به دنبال داشت. شهر وین پایتخت اتریش این بار تبدیل به خانه دوم دیپلمات‌ها، خبرنگاران و ناظران این مذاکرات شد. هفته‌ها یکی پس از دیگری می‌گذشت و البته مذاکره کنندگان تأکید می‌کردند که خود را محدود به زمان و مهلت 14 تیر نخواهند کرد. یک روز نحوه رفع تحریم چالش برانگیز می‌شد، روز دیگر جنبه‌های فنی برنامه هسته‌ای ایران. آنطور که از پشت دیوارهای هتل کوبرگ تا ساعت‌های پایانی خبر می‌رسید، بحثی چون ممنوعیت فروش سلاح به ایران چالش برانگیز بود تا آنکه ساعتی از آغاز روز 23 تیر که گذشت توافق به دست آمد. وزیر خارجه روسیه از کوبرگ خارج شد و به خبرنگاران گفت فرصتی کوتاه برای استراحت فراهم شده است. ساعتی بعد حوالی ظهر روز سه‌شنبه 23 تیر ماه، ماراتون 22 روزه وین با دیدار پایانی در سازمان ملل متحد و اعلام رسمی دستیابی به توافق به پایان رسید. ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی از دستیابی به توافق با ایران در زمینه پرونده PMD یا همان جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خبر داد و سپس بیانیه نهایی دستیابی به توافق خوانده شد. این صدای فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که طبق روال به همراه محمد جواد ظریف بیانیه پایانی را می‌خواند.
It is also complex, detailed and technical.
این توافق پیچیده با جزئیات فراوان و فنی است. ما نمی‌توانیم خلاصه همه توافق را هم‌اکنون ارائه دهیم، اما توافق و همه زمایم آن امروز منتشر خواهد شد و شش کشور آن را در روزهای آتی برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. ما می‌دانیم این توافق مورد وارسی شدید قرار خواهد گرفت، اما آنچه ما امروز اعلام می‌کنیم تنها یک توافق نیست، بلکه یک توافق خوب است، توافقی خوب برای همه طرف‌ها و جامعه بین‌المللی.
برجام و زمایم آن منتشر شد. ایران با محدود کردن بخش‌های مختلفی از برنامه هسته‌ایش موافقت کرد و شش کشور هم متعهد به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شدند. هفته‌ها و ماه‌های پس از روز 23 تیر شاهد فراز و نشیب‌های متعددی بود و مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی روزهای متمادی پاسخگوی منتقدان این توافق در مجالس قانون‌گذاری‌شان بودند. جان کری و همکارانش در جریان روند بررسی توافق در کنگره آمریکا مورد انتقادهای شدید قرار گرفتند و محمد جواد ظریف و سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران روزهای پیچیده‌ای را در میان منتقدان در تهران سپری کردند. این صدای عباس عراقچی در یکی از جلسات کمیسیون بررسی برجام است که بخشهایی از آن در اتفاقی نادر از تلویزیون ایران پخش میشد.
اجازه بدید آخه باید جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حد مردم ایران.
نه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
نه آقای عراقچی نکنید، ما داریم با آقای آقا محمدی
ای کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف میزنید.
آقای عراقچی ای کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف میزنید. آقای میدیدید ما با اونها چطوری صحبت
کنید. روند بررسی توافق در ایران با رأی مثبت مجلس و سپس نامه 9 موردی رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام و الزامات دولت در این زمینه که روز 29 مهر ماه منتشر شد بسته شد. در آمریکا هم طی روندی پیچیده و با استفاده از تاکتیک‌های سیاسی موافقان توافق در کنگره آمریکا، تلاش‌های مخالفان برای رد این توافق بی‌ثمر ماند و این گونه ایران و گروه 5 به علاوه 1 آماده اجرای توافق شدند. اگرچه پیش از اجرا باید مانع آخری را سپری می‌کردند. پس از آنکه آژانس ایران توافق جداگانه 23 تیر ماه خود را که از جمله شامل بازدید مدیر کل آژانس از تأسیسات نظامی پارچین میشد را اجرا کردند، این مانع در روز 24 آذر در جلسه ویژه شورای حکام آژانس برداشته شد. دقایقی پس از آنکه پرونده مرتبط با گذشته برنامه هسته ایران یا PMD بسته شد، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در جمع خبرنگاران گفت PMD به تاریخ پیوسته است.
No, PMD
بسته شدن پرونده PMD راه را برای انجام تعهدات اصلی ایران بر مبنای برجام، از جمله انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق باز کرد. روزی که سالها مذاکره هسته‌ای در نهایت به ثمر نشست، 26 دی ماه بود. روزی که پس از ساعتها انتظار و اعلام خبر تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی در میانه آن، روز شگفت‌انگیز دیگری شد و در نهایت آژانس اقدامات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام را تایید کرد و اجرای برجام آغاز شد. در همین روز تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز رفع شد. مذاکره کننده ارشد محمد جواد ظریف در زمان اعلام اجرای برجام در وین اینگونه گفت:
امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
سال 1394 اگرچه پایان بخش یکی از حساس‌ترین مذاکرات دیپلماتیک دهه‌های اخیر بود، اما تبدیل به نقطه آغازی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی شد. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام توافقی چندین و چند ساله است که مرور هر 365 روز از اجرای تعهدات دو طرف آن خود بیشک در برگیرنده فراز و نشیب‌های متعددی خواهد.
نمای دور، نمای نزدیک.
از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانیم؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه، کشوری که تاریخ و زبان و فرهنگ و آیین و رسوم و دین مشترک در کنار تاجیکستان بیشترین همسانی ممکن را با ایران در پهنه گیتی رقم زده است. این هفته از یک نویسنده زن معاصر افغان دعوت کردم که مهمان ما باشد. خوش آمدید به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فر هستم. به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادقیسی است. داستان نویسی که از 10 سالگی با خانوادهش به ایران مهاجرت و تا 20 سالگیش را در مشهد زندگی و تحصیل می کند. با شکست طالبان به افغانستان باز می گردد، لیسانس حقوق را در کشورش و کارشناسی ارشد همین رشته را در آمریکا دانشگاه واشنگتن به پایان می برد. برای گذراندن یک دوره 2 ساله پژوهشی به آلمان می رود و هم اکنون به تدریس حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی هرات مشغول است. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند من با این نویسنده معاصر افغان درباره وضعیت نوشتن، نشر، سانسور و ادبیات افغانستان را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. اما پیش از آن بخشی از یک داستان کوتاه با صدای نویسنده وسیمه بادقیسی.
ایستاده ای پشت به کاج‌های این سرای قدیمی و به این فکر می‌کنی که از در کهنه چوبی وارد شده ای. اول دقل باب کرده ای، غلامگردشی را دور زده ای و درست روبروی من و پشت به کاج‌ها ایستاده ای. قبلا مرا کجا دیده ای؟ چشمان سیاه موربم را، ابروان کمانی کشیدم را، بینی راست و تیغ زدم را و دهان کوچک با لبان گرد گوشت آلودم تو را به یاد کی می اندازد؟ این موهای تابدار زاغ و دراز و این اندام باریک. از توصیف خلاص نمی شوی. 7 روز است که همینطور ایستاده ای و خیره شده ای به من و دست راستت را به نشانه احترام بر سینه گذاشته ای. یک آن خاکسار شده ای تا چشمت به من افتاد، سراپایت حرمت شد و کم است از شدت تواضع از هوش بروی. به راستی من از کجای زمان آمدم که اینطور راست و مطمئن در برابرت ایستادم و انگشتانم با گوشه دامنم بازی می کنند. باورم نداری، هرگز گمان نمی بردی که من وجود داشته باشم. مرا در ته یک کاسه چینی دیده بودی که نیمه هوشیار زیر درخت سروی دراز کشیده بودم و منتظر بودم که آن ریش دراز دستار به سر که پیاله‌ای در دست داشت در دهانم می بچکاند و تو فکر می کردی آن ریش دراز پشمینه پوش کدام شاعر مشهوری است که مرا این طور تصور کرده است. به نظرت من واقعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که این طور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از داستان کوتاه شاه کابل مطرب خرابات از مجموعه داستان به وقت بخارا. به وقت بخارا اثری هست که به خصوص یکی از نکاتی که خیلی برجسته است در این اثر توجه شما به وضعیت زنان افغانستان، زندگی اونها و موقعیت اونها در میان جامعه آشوب زده یا جنگ دیده افغانستان طی 3 دهه بررسی کردید. آیا شما خودتون یک نویسنده فمینیست میدونید؟
واقعا سوال بسیار مشکلی، هم جواب سوال شما هست بله و هم به صورت خیر ولی فکر میکنم چون که به عنوان یک زن در یک جامعه خانوادگی زندگی میکنم که بیشتر با زنان سر کار دارم و بیشتر حس زنانه دارم و بیشتر به اصطلاح مشکلات یا مشقت های زنان در افغانستان میبینم و به همین دلیل هم در رشته حقوق تحصیل کردم و در ادبیات هم نوشته میکنم. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، فکر میکنم که خیلی طرفدار مسائل زنان هستم که زنان در تمامی امور بایستی مشارکت داشته باشن تا یک نظم جدیدی به جهان آشفته داده بشه.
فکر میکنید که ادبیات امروز افغانستان به مسائل زنان یا رنج و اندوهی که کودکان گرفتارش میشن آیا به اندازه کافی به این موضوع پرداختند؟
نه خیر، فکر نمیکنم به اندازه کافی به این موضوعات پرداخته بشه و حتی فکر نمیکنم که به اندازه کافی زنان داستان نویس یا مردان داستان نویسی که به مقوله زن و یا کودکان بپردازه ما به اندازه کافی داشته باشیم. و همچنین در ادبیات داستانی معاصر افغانستان اگر که نگاه مختصری ما داشته باشیم میبینیم که شخصیت زنانه یا مثلا دیدگاهی که زنانه باشه خیلی کم دیده میشه. فکر میکنم یک پدیده کاملا نوعی است و کاملا جدیده در افغانستان و خیلی کم پرداخته شده.
شما ادبیات رو از خانوادهتون آغاز کردین، خانوادهتون که به مدت دست کم 1 دهه در ایران زندگی کردن و با ادبیات ایران هم قطعا آشنا هستید. کدوم یک از نویسندگان ایران بیشتر برای شما این جذابیت نوشتن رو در درون شما شاید بیدار کردن یا متوجه این کردن که داستان نویسی میتونه راه آینده شما باشه؟
در منطقه خراسان شرقی اصلا چه مشهد باشه چه هرات چه بادغیس اصلا کلا خیلی بایستی که طبیعی باشه پرداختن به داستان و ادبیات و به همین ترتیب خانواده ما هم خیلی آثار مولوی و حتی پدر کلان ما میخوند و پدر ما اشعار فروغ فرخزاد کتابای در خانه ما داشت و خود من شخصا هم خیلی آثار ادبی ایران مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر خیلی خیلی میپسندم و بی اندازه شیفته نثر محمود دولت آبادی هستم. آثار عباس معروفی به شدت میستایم و هیچگاه از ذهنم خارج نمیشه و خیلی علاقه دارم. صادق هدایت که خداوند داستان کوتاه هست و خیلی علاقه دارم با آثار از اونا و فکر میکنم بیشتر ذهنیتم متاثر از این نویسنده های ایرانی هست. البته به نظر من نویسنده های زبان فارسی یا حوزه زبان دری یا فارسی اونا رو اطلاق میکنم تا این که مختص متعلق به ایران بزنم.
من موقعی که شما داشتید بخشی از داستان شاه کابل مطرب خرابات رو میخوندید، تصویری که میدادید بسیار من رو به یاد بخشی از بوفکور میانداخت، جایی که هدایت از زن اسیری و پیرمرد خنزرپنزریش صحبت میکنه. چقدر تحت تأثیر هدایت بودید در نوشتن این مجموع داستان یا حداقل این داستان کوتاه؟
اون رقم تأثیر مستقیمی که من بگم که یک علت نوشتن این داستان کوتاه خواندن بوفکور بود به صورت مستقیم نمیتونم بگم، ولی داستان بوفکور من سالهای خیلی قدیم در دوران نوجوانی چندین بار خوانده بودم، چون داستان بود خیلی نقد نوشته شده بود و من نقدار میخوندم و بعد داستان میخوندم که بهتر بفهمم در دوران نوجوانی. جوانی. و این داستان شاه کابل مطرب خرابات هم به صورت خیلی به اصطلاح غیر ارادی و خیلی طبیعی از ذهن من خارج شده و احتمال زیاد داره آدم از آثاری که میخونه متاثر از اونها باشه و خب خیلی باعث خوشحالی اگر که تحت تاثیر آثار صادق هدایت باشه.
وضعیت ادبیات در افغانستان خانم بادقیسی، به هر حال ما میدونیم که ادبیات یک تابع خیلی مشخصی است از ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی. افغانستان مدت زیادی نیست که تونسته از وضعیت بحرانی جنگ زدگی در واقع خارج بشه. الان وضعیت تولید ادبیات در چه وضعیتی هست؟
اگر که وضعیت شاعران و نویسندگان و در کل وضعیت ادبیات با افغانستان، با خود افغانستان مقایسه کنیم، نسبت به سابق، نسبت مثلا به 15 سال قبل، خیلی وضعیت خیلی بهتر هست. آثار متعدد ادبی چاپ میشه در داخل افغانستان، انتشارات وجود داره که کوشش میکنن به صورت حرفه‌ای کتاب‌های ادبی چاپ بکنن. همچنین ارتباطات نویسندگان افغان با نویسنده‌های همزبان و همچنین خود نویسنده‌های افغان مقیم خارج خیلی زیاد شده. ولی صرف یک نویسنده و صرف یک شاعر نیستن که وقت آزاد داشته باشن که به این مسائل بپردازن. و شاعران و نویسندگان افغانستان بیشتر متأثر از شرایط زیغ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و جنگ و فقر گسترده‌ای هست که در افغانستان گریبانگیره و فکر میکنم در شرایط بسیار سختی اونا آثار تولید میکنن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با وسیمه بادقیسی، نویسنده معاصر افغانستان. متن کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهیتان با من مرتضی قاسم‌فر. تا هفته بعد.